سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
خدا چگونه انسان را هدایت می کند.
جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بنا شد در این ماه مبارک رمضان به مفهوم هدایت نگاه کنیم و با این مفهوم شریف تمام روند هدایت بشر رو، چه هدایت آحاد آدم ها، چه هدایت کلی جامعه، چه با ابزار شریفی مانند قرآن کریم، چه به واسطه مقدرات الهی که خود مقدرات الهی هم سوق دهنده و هدایتگر هستند، و چه با ابزاری شبیه حاکمیت و حکومت اسلامی بتونیم تمام ابعاد هدایت رو مورد بررسی قرار بدیم. هدایت در واقع یک مفهوم جامع و فراگیره برای نه فقط دستورات دینی در زندگی فردی و حتی در زندگی اجتماعی، بلکه هدایت یک مفهومی است فراگیر، فراتر از دستورات الهی، اونجایی که واقعیت‌های پیرامون ما رو هم که توسط خداوند متعال مقدر میشه، چون به هدف هدایت ماست و هیچ هدف دیگری براش قابل تصور نیست، اونها رو هم در بر میگیره. در واقع ما با مفهوم هدایت به عنوان یک مفهوم جامع سر و کار داریم. بگو ما اصلا با چیزی جز هدایت در دنیا مواجه نیستیم. یکی از تفاوت‌های اساسی بین دنیا و آخرت اینه. شما در عالم آخرت میتونید لذت ببرید، سرگرم لذایذ خوش و خرم مادی و معنوی باشید. اونهایی هم که اهل عذابن طبیعتاً عذاب میکشند و رنج میبرند، ولی در دنیا هر اتفاقی از سختی ها و خوشی ها میفته ناشی از اون قاعده هدایت و اون سازوکار هدایتی که بنا داره انسان ها رو سوق بده به سوی اون جایی که باید. لذا آشنا شدن با هدایت، مفهوم هدایت، معنای هدایت، ساز و کار هدایت، آشنا شدن با کل آن چیزی است که در این عالم به ما میرسه، از سلامتی تا بیماری، از فرامین الهی، از مقدراتی که در اطرافمون هستن، از اون هدایت‌های ویژه‌ای که در قلب انسان جاری میشه، آدم نمیتونه اونو بیان کنه، الهامات خاص قلبی، یا همه زیر مجموعه هدایت قرار می گیرن. خداوند متعال با بندگانش کاری جز هدایت نداره. حتی اگر شما کارهایی مثل رزق و روزی رساندن از جانب پروردگار به بندگان رو هم بخواید ببینید، اونها هم تحت قاعده هدایت به ما می رسن. اینجا رزق و روزی هم به قصد هدایت به انسان ها میرسه. نمیشه خارج از مقوله هدایت چیزی رو تصور کرد. اتفاقا وقتی انسان ها رزق و روزی رو، معیشت خودشون رو خارج از موضوع هدایت بهش نگاه میکنن، با خدا مشکل پیدا میکنن، سر کم و زیاد شدنش چونه میزنن. برای به دست آوردن نعمات دنیا دچار رفتارهای غلط احیانا میشن. هدایت موضوعی است که بعد از خلقت ما با این موضوع کار داریم. الذی ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. خدای ما آن کسی است که هر چیزی رو خلقتش رو بهش عنایت کرد، سپس او رو هدایت کرد. حتی زنبور عسل هم هدایت میشه دیگه. در مورد دیگر موجودات هم انواع مراتب هدایت صدق میکنه. خب درباره اهمیت هدایت یک مقدار جلسه قبل صحبت کردیم. خب خیلی مسئله روشنیه. تنها سوره واجب قرآن سوره حمد، تنها دعایی که داره اهدنا، ما رو هدایت میکنه. اولین کلمه دعا هم همین کلمه اهدناست، اهدنا الصراط المستقیم. شما ناخواسته تحت فرامین و آداب و آیین‌نامه های دینی، یعنی ناخواسته منظور اینه که بدون اینکه برنامه‌ریزی خاصی انجام داده باشید، بیشترین دعایی که به صورت واجب بر شما این دعا رو بکنید در طول عمر شریفتون انجام میدید، همین دعای اهدنا الصراط المستقیم. ممکن آدم استغفار یادش بره، ممکن آدم بعضی از دعاهای دیگر یادش بره، ولی خب نماز که میخونه پس اهدنا الصراط المستقیم رو میگه. در باب اهمیت هدایت همینقدر بس که خداوند متعال تمام روابطی که با بندگانش داره تو این دنیا تحت تأثیر مفهوم و سازوکار هدایته، و اگر به کسی غضب بکنه نقطه مقابلش او رو گمراه خواهد کرد، او رو هدایت نخواهد کرد و چشم و گوش او رو خواهد بست. این هدایت حالا مراتب داره، انواع داره، از کجا شروع میشه، به کجا ختم میشه، در چه مرحله خدا ما رو به چه موضوعی هدایت میکنه، خب اینا نکات قابل تأملی است که امیدواریم تحت مفهوم هدایت ما یک جمع‌بندی از کل مسیری که باید طی بکنیم از ابتدا تا انتها بریم پیدا کنیم. ما قبلا ماه رمضان سال قبل بحثی رو تحت عنوان تنها مسیر مطرح کردیم که تا ماه رمضان همین امسال هم جمعه شبها ادامه داشت. بعد دیدیم که برخی از بخش‌های این بحث لازم مفصل‌تر جداگانه بحث بشه، اون بخش ها رو آوردیم تحت عنوان همین هدایت ازش بحث بکنیم ان شاء الله اگر خدا بخواد. ضمن این که هدایت یک لایه دیگر، یک مرور دیگر بر کل بحث تنها مسیر هست، اما به برخی از زوایای این بحث هم به صورت بسیار لطیف‌تری اشاره داره که امیدواریم بهش برسیم. در معنا کردن لغت هدایت به چند نکته دیشب توجه پیدا کردیم که خلاصش همین عبارتی است که علامه طباطبایی در تفسیر المیزان بیان می‌فرماید: خدا به معنای راهنمایی به سوی مطلوب است، اما نه به هر نحو که صورت بگیرد، بلکه راهنمایی به لطف و نرمی. در دیگر کتب لغت مثل مفردات راغب و دیگر کتاب ها هم تصریح شده هدایت سوق دادن با نرمی است، سوق دادن با مهربانی است، سوق دادن با نوعی احترام گذاشتن برای انسانه. خیلی این سوق دادن فرق میکنه با سوق دادن درشتی که همراه با درشتی هست، و ما گاهی از اوقات همون سوق دادن رو از خداوند متعال میخواییم. بعد دیگه کافران روز قیامت مکرر در آیات قرآن آمده، میگن اگر خدا ما رو هدایت میکرد ما گمراه نمیشدیم، خدا میخواست شما رو چیکار کنه؟ اونا بله منظورشون اینه که والبهائم لا یتعدب الا بالضرب، چهار پایان هدایت نمیشن مگر با چوب. اونا نیست خودشون رو چهار پا میپندارن، دوست می‌داشتن که خدا همجوری بیاد زورکی اونها رو به سوی بهشت بفرسته، که خب البته خداوند متعال این کارو نمی‌کنه. خیلی‌ها منتظرن یه جوری بشه، یه اتفاقی بیفته که احترامشون هم رعایت نشه ولی به سمت بهشت برن. خداوند متعال به هیچ وجه این کار رو نمی کنه. راز مظلومیت اولیاء خدا در اکثر موارد همین هدایته و همین کلمه لطفیست که وصف این راه نماییست. اگر خداوند متعال نمیخواست این لطف داشته باشه به منافقین مهلت نمیداد، و اگر به منافقین مهلت نمیداد خب ائمه عهده اینقدر مظلوم واقع نمیشدن. هزینه ای که بابت این مهربانان هدایت کردن پروردگار عالم پرداخت کرده، یکیش کربلای ابا عبدالله حسین. ما در ذیل این مفهوم شریف هدایت واقعا با جدیترین مسائل عالم مواجه هستیم. حالا انشاءالله در جلسات بعد خواهیم رسید. اصلا منهای مفهوم هدایت شما نمیتونید تئوری حکومت اسلامی رو تبیین کنید، برای خودتون توجیه کنید. مالک اشتر هم باشی به امیرالمومنین اعتراض میکنید، ابن عباس هم باشی اعتراض میکنید، دوست و دشمن همه اعتراض میکردن، عوام میگفتن مدیریت بلد نیست. چرا میگفتن امیرالمومنین سیاست بلد نیست؟ برای چی میگفتن؟ برای اینکه سازوکار هدایت رو ازش خبر نداشتن. همین الان خیلی از جاهلان هستن ایرادهایی که به حاکمیت اسلامی میگیرن ناشی از نفهمیدن سازوکار هدایته. انواع و اقسام ایرادهایی که میگیرن، ایرادهایی که گاهی ناشی از این است که از حاکمیت اسلامی توقع زیادی دارن، ایرادهایی که گاهی از اوقات اعتراض میکنن به دخالتهای مثلا حاکمیت اسلامی در اموری که به نظر اونها میرسه که نباید دخالت بشه. ما مفهوم هدایت رو باهاش خیلی کار داریم. مفهوم هدایت در منظومه معارف ولایی ما انقدر جایگاه لطیفی داره که پیامبر گرامی اسلام فرمود انا المنذر، من انذار دهنده هستم، و علیون الهاد، علی ابن ابی طالب هادیست. فرق بین انذار و هدایت چیه؟ تقسیم کار شده اینجا. چه سری در امامت برای هدایت هست؟ مفهومی که بیش از 300 بار در قرآن تکرار شده، در 260 آیه حدوداً، مفهومی که اهمیتش دیگه فکر نکنم بر کسانی که یه مقدار با قرآن کریم مأنوس باشن پوشیده باشه. بیشترین وصف آیات، بیشترین وصف قرآن همین کلمه هدایت هست. یعنی خداوند متعال قرآن رو کتاب هدایت برمی‌شمارن. وقت جالبه اکثرا بعد از توصیف قرآن به هدایت، بیشترین کلمه‌ای که استفاده شده رحمت هست، بعد بشرا هست، بعد تک و توک کلمات دیگه. هدن و بشرا، هدن و رحمتن، مکرر تکرار شده. لطافت معنای هدایت رو باید درک کرد. خب در همین حد فعلا ما با این اجمال ارتباط برقرار کنیم با کلمه هدایت، تا یکی از ارتباطهایی که میخواییم برقرار کنیم، ارتباط کاربردی رو من عرض بکنم، امشب یک کمی درباره اون موضوع صحبت بکنیم. برای هدایت باید از خدا تقاضا کرد که خدای ما رو هدایت کن. خب اهدنا الصراط المستقیم هم برای ما خیلی روشن این راه رو معرفی میکنن. اجازه بدید من برای شما برخی از روایت ها رو بخونم در این باره. امام صادق علیه السلام می فرماید مهما ترکت من شیء فلا تترک ان تقول فی کل صباح و مساء. این از کافی شریف هست، کتاب اصول کافی. می فرماید که هر کاری رو ترک کردی این یه دونه کار رو ترک نکن، صبح و شب این ذکر رو بگو. چه ذکریه، چه دعاییه که امام صادق علیه السلام می فرماید هر دعایی رو ترک کردی این دعا رو بخون. ولی اللهم اهدنی فی من هدیت، خدای منو هدایتم کن. در مسیر اون کسانی که هدایتشون کردی، شبیه همون اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم وقنی شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضا علیک ولا یذل من والیت تبارک و تعالیت. همین دعای کوتاه من یک دعا برای شما معرفی کردم، دعایی که می‌فرماید هر دعایی رو ترک کردی صبح و شام این دعا رو ترک نکن. دعای دیگری رو هم برای شما از کتاب شریف ثواب الاعمال نقل کنم که پیامبر گرامی اسلام فرمود در تعقیبات همه نمازها این جمله رو از خدا بخوان. دوباره یک دعایی که باید تکرار بشه، اللهم اهدنی من عندک و افز علی من فضلک و انشر علی من رحمتک و انزل علی من برکاتک. دوباره جمله اول، خدای منو هدایتم کن، از نزد خودت اون هدایت خاصت رو به من برسان. ما باید دعا و تمنامون برای هدایت زیاد باشه. خیلی از اوقات آدم درگیر خیلی از مشکلات هست، هی میخواد اون مشکل رو حلش کنه برای خودش. یک کسی میگفتش که من یه تقاضایی داشتم، 10-12 سالی داشتم منت میکشیدم خدا رو، التماس میکردم خدا این مشکل منو حل کن. میگفت یه شب ماه رمضونی بود سالها قبل، به من میگفت یک شب ماه رمضونی بود، بعد از افطار بود یا قبل از افطار داشتم وضو میگرفتم، دفعه گفتم خدایا مشکل ما رو که حل نکردی، حداقل ما رو هدایتمون کن، خودمون بفهمیم باید چیکار کنیم. همون موقع مستجاب شد. عجب، خدایا یه بنده ای رو حاضری 10 سال تو گرفتاری ببینید چون اون حرفی که باید بزنه نزده. تقاضای هدایت خیلی لازمه. گاهی از اوقات ماها تو زندگی اینا رو تجربه میکنیم برای اینکه خدا نشون بده ما چی باید بخوایم، واقعا ما چی رو باید تمنا بکنیم. خداوند متعال برای زندگی ما یه بروشوری درست نکرده که برو این بروشور رو بخون، مثل این یخچالایی که میفروشن، خودت دیگه میدونی چی رو باید روشنش کنی دیگه، اونجا نوشته دیگه، برو دیگه با سازنده و صاحب کارخونه کاری نداریم. نه، من اصلا یه جوری تو رو زندگی تو طراحی میکنم، تو دقیقه یه دفعه بیای تقاضا بکنی از من، میگم من چیکار کنم، لحظه به لحظه من این هدایت تو رو باید پیش ببرم مسیرش رو. تقاضای برای هدایت عالی ترین دعاست به تعبیری. بعضی ها حتی استغفار میکنن. استغفار خیلی لازمه، ولی فقط استغفار؟ میخوای بگی عذاب الهی شرش کم؟ هدایت نمیخوای؟ اگر فقط استغفار کار خوبی بود، در سوره هم ما فقط استغفار میکردیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، استغفر الله ربی و اتوب الیه، مثلا یه همچی کاری میکردیم. تقاضای هدایت میکنی خیلی ایجابیه. اصلا شما نگاه بکنید، استغفار بعد از اینه که بالاخره انسان خطایی انجام داده یا خودش رو در خطا میبینه، ولی هدایت یه کار ایجابیه، من درست کنم، من شرایط رو عوضش بکنم. تقاضای هدایت کردن از پروردگار عالم رو ما باید تعمیم بدیم. حالا ببینید، من یه داستانی رو از یکی از علما نقل کنم. البته این عالم بزرگوار احتمالاً بشناسید، گاهی از اوقات برخی از برنامه‌هاشون پخش میشه در برخی از شبکه‌ها. خیلی عالم زحمت کشیده‌ای هستن. میگفتن من سر کلاس درس خلاصه انواع مذاهب حضور داشتم، یه واقعه تاریخی رو گفتم و گفتم که علل قاعده باید این واقعه تاریخی رو همه مذاهب نقل کرده باشن. واقعه تاریخی بود که بنده الان نمیتونم توضیح بدم اون واقعه رو. کسانی که در ترور پیغمبر اکرم شرکت داشتن در مسیر جنگ تبوک لو رفتن، بعد رسول گرامی اسلام اجازه ندادن آبروشون بره، اسامیشون هست. دانشجویانی از برخی از مذاهب گفتن از کتاب ما شما سند بیارید ما این حرف رو قبول میکنیم، و الا اگر از کتاب ما نیست چرا یه حرفی که صرفا از کتاب های خودتون هست آوردید. گفتم میرم پیدا میکنم، چون اون واقعه واقعی بسیار مهمیه. پیش خودم گفتم حتما نقل شده، باید بگردم. گفت یکی دو هفته وقت گذاشتم گشتم، یقین پیدا کردم در هیچ کتاب تاریخی این واقعه نقل نشده از کتب تاریخی مربوط به اون مذهب دوستمون. خیلی ناامید شده بودم، متوسلی به حضرت زهرا سلام الله علیها شدم، رفتم در خونه خدا. خدا به حق حضرت زهرا منو هدایتم کن، واقعا یه همچین سندی وجود نداره. یکی از رفقای من نیمه شب بود تقریبا زنگ زد بهم گفتش که فلان حکم فقهی رو از نظر فلان مذهب تو چجوری میبینی؟ گفتم باید مراجعه کنم. رفتم و کتابهای فقهیشون رو برداشتم، از کتابهایی که قدیمی داشتم برای خودم شروع کردم به مطالعه کردن، جواب مسئله اونو بدم. یه فیلم حاشیه صفحات نزدیک همونجا این واقعه تاریخی رو به مناسبت نقل کرده و اسامی رو هم نوشته. خدایا، یعنی یه دونه کتاب آدم بخونه باید قبلش توسل پیدا کنه. این عالم بزرگوار رو بنده در مدینه منوره زیارت کردم، تا منو دید فرمود که، یعنی قصه هم اینجوری شد که اصلا به من گفتن، گفت فلانی میدونی سند این موضوع رو در کتاب‌های دیگر مذاهب کسی پیدا نکرده؟ گفتم آره، اجمالاً میدونستم، نه مثل ایشون محققانه، اما میدونستم این جزء حرفایی که همه مذاهب نقل کردن. گفت من سندشو پیدا کردم. کدوم کتاب؟ گفت این که همین، من ننشسته بودم، از سر ذوق گفتم. دیده بود حالا ما یه رفت و آمدی به کتاب‌های تاریخی داریم. یه کتاب خونده، اما این کتاب رو باید خدا هدایت بکنه. ما خیلی گیریم، اون که تو کتاب نوشته میخوای بخونی باید خدا هدایت بکنه. حالا مراحل بعدی هدایت هم هست. مرحله بعدی هدایت اینه که متوجه بشی چی خوندی، معناشو متوجه بشی. گاهی شما یه سری آیات قرآن رو میخونید، مرور میکنید، قرائت، تلاوت، روایاتی به چشمتون میخوره، منتقل نمیشید به معناش حتی از نظر ذهنی. اینجا یه هدایت دیگه ای باید اتفاق بیفته. خدا نخواد به گوشت میخوره، کمونه میکنه، به قلبت وارد نمیشه. یعنی به قلبت به معنای این که به ذهنت ها، نه هنوز قلب مونده. مرحله بعدیه، مرحله بعدی هدایت متوجه شدی، متأثر ازش نشدی. اینجا باید دوباره خدا هدایت بکنه انسان رو که بیاد حرف به دل انسان بنشینه. میگه آقا فلان حرف به دلم نشست. خدا خب بهت لطف کرده به دل تو نشست. این یک رابطه ای بود بین تو و پروردگار عالم. خدایا اون لحظه هایی که کلماتی رو به ما میرسانی، اون لحظه ها این کلمات رو بر دل ما بنشان. همینجوری هدایت تو مراحل دیگه جلوتر میره. مرحله بعدش، مرحله اول این بود که این مطلب رو میخواد به گوشت برسه یا بخونی، مثلا خدا باید هدایتت بکنه. اینقدر شده من دیگه اصلا عادی شده برام. میگن رفته بودم یه جلسه، میگو باجا من اصلا نمیدونستم اینجا جلسه است. ما توی مدینه منوره، باز هم مثالامون نمیدونم چرا حالا هوای مدینه پیدا میکنه. بعد گفت من داشتم رد میشدم، اومدم توی این هتل به اصطلاح یه آدرسی رو بپرسم، دیدم مال ایرانی هاست، پرچم ایران هست، دیدم صدای سخنرانی میاد، اومدم نشستم. گفت مشکل یه عمرم توی این صحبت شما با این روایتی که خوندید حل شد. یا همون هدایت هاست. یعنی گاهی خدا اجازه نمیده تو حتی به گوشت بخوره اون حرفی که لازمت، در اثر برخی از بدیها یا در اثر برخی از کوتاه آمدنها در تمنای هدایت. یا بخونی کتاب رو. یه بار من داشتم میرفتم خانه یک انسان مخلص والا مقام خیلی خوبی که بگم خب همه تون میشنسیم، بخواستم یه صحبتی بکنم، دیدم یه شعر کم داره، یه بیت مصرعش رو بلد بودم، یه مصرع دیگه‌اش رو بلد نبودم. یه کتاب حافظم معمولا اون زمان تو کیفم بودن، الان اخیرا نیست دیگه، اومده تو کامپیوترم این چیزا. دستمو بردم تو صندلی عقب، همینجوری که رانندگی میکردم این کتاب حافظ رو گشتم تو کیف پیدا کردم و درآوردم بیرون. کسی که نشسته بود بغلم، چون با خودم داشتم رانندگی میکردم، گفتم این بیت حافظ رو میتونی پیدا بکنی؟ بازش کردم، هم یه نگاه انداختم، خدا شده زیر انگشت شستم بود. حالا این اتفاق ها در ارتباط با قرآن کریم و نهج البلاغه عزیز امیرالمومنین علی علیه السلام و اینها چجوری اتفاق میفته دیگه اصلا بماند دیگه. هدایت همین تو ابتدایی ترین مسیرش نیاز به تمنا داره، خودش یه جایزه است. هر چیزی رو آدم نمیشنوه تو هر زمانی، مال تو بوده، جزء اون عملیات هدایت بوده که فعلا این مطلب به شما رسیده. من نمیخوام زیاد متوقفتون بکنم تو این مرحله. از اینجا که میری جلوتر، البته هدایت عامه هم داریم برای اتمام حجت، هم خیلی حرفا به گوش خیلی ها میرسه و هیچ اثری نداره روشون. بعد از اینکه شنیدی باید منتقل بشی، یه دفعه دوزاریت بیفته بگی آها بله، آه این چه ابعادی داره مسئله، موضوع برات جا بیفته. بله سیب پیش همه درخت میفته، ولی اون آقایی که قدرت جاذبه زمین رو طبق یک قانون برمیداره بیان میکنه، که حالا میگن قبل از ایشون برخی از اندیشمندان دیگه کشف کرده بودن جاذبه زمین رو، ولی حالا دیگه ضرب المثل شده، همه منتقل نمیشن. چه اتفاقی افتاد؟ تعقل نمیکنن درش. این یه مرحله دیگه هدایت، دارم بازخوانی میکنم عرایض خودم رو، یه مرحله دیگه هدایت به دلت بنشینه. ما الان با هم صحبت میکنیم، میگیم حجم آیات قرآن شدت محبت خدا رو به بندش میرسونه. خب ما گفتیم دیگه، ما هم شنیدیم. حالا شما که وضعتون خیلی خوبه، من این قسیه القلبم اینو شنیدم. حالا چی شد؟ هیچ. آقا هیچ اتفاقی نیفتاد، قلب شما تکون نخورد چی؟ یه جوونی میگفت من کنار خانه کعبه داشتم قرآن میخوندم، یه دفعه متوجه این مسئله شدم که حجم آیات قرآن، این همه مطلب، اینا همش از سر محبت خدا به بندگانشه. هی میفرماید پیغمبر من اینم بهشون بگو، اینم بهشون بگو، اینم بهشون بگو، بهشون این مطلب رو هم بگو، این مطلب هم بگو، اینم بهشون بگو. اصرار پیغمبر رو پشت سر تک تک آیات قرآن دیدم که اینقدر اصرار داره به ما این مطالب برسه، این شدت محبتشه. این همه حرف و قلبم داشت منفجر میشد، اصلا فجعه میکردم، داد زدم کنار خانه کعبه. حتی بعضی به من متوجه شدن، خدای بسمه بسمه، من نمیتونم تحمل کنم. انگار ورداشتن اون توجه قلبی من رو، داد زدم آقا من نمیتونم اینقدر خوبی تو رو تحمل کنم. بله ما میشنویم خدا به بندش محبت داره، شنیدیم. خب چی شد الان؟ تو دل انسان بنشین. این دوباره یه مرحله دیگه هدایت. غیر از این سه مرحله انواع دیگری از هدایت هست که خداوند متعال، اصلا شما قبل از این که بخواید چیزی از بیرون بشنوید، از قلبتون شروع بکنه به صادر شدن، به تولید شدن، به متولد شدن نور، اون هم یه مرحله دیگه از هدایته که در آیات و روایاتی آمده. این مسائل بگذارید بعضیاشو در این آیات و روایات زیبا براتون بخونم. ما هنوز بحث هدایت رو در واقع شروع نکردیم، ولی ننشستیم که با هم دیگه وقت بگذرونیم صرفا، ما باید ماه رمضانمون هم تامین کنیم دیگه. تو این ماه رمضان هم از همین اول از خدا تمنای هدایت بکنیم. این تمنای هدایت خیلی راه ها رو برای ما باز میکنه. دیدید برخی از ورزش ها رو وقتی میخوان انجام بدن میگن قبلش نرمش کنی بعد به تو زمین. دوستانی که میرن توی جلسه قبلش باید هی تو طول راه از خدا بخوان خدا ما رو هدایتمون کن، خدا قلب ما رو هدایت کن، مسامع قلب ما رو باز کن، اینا رو بگن، اینا رو بگن، بعد بیان یه گروه یه جایی بنشینن که همه از خدا تقاضای هدایت کردن، اتفاقای کاملا متفاوتی میفته. یک عالم ربانی میگفتش که من یک کسی ازم سوال میکنه بنابر شدت خلوص او، شدت صفای باطن او، مطالب مختلفی به ذهن من میاد. بعد میگفت یک رزمنده ای از من یک سوالی کرد از یک فرازی از دعای کمیل، من یه توضیحی براش دادم که اصلا خودم هم نمیفهمیدم این توضیح رو تا اون موقع، خودم هم همونجا متوجه شدم. عجب جمله‌ایه، نور 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 قلب او بود که من رو هم سر راه بهره‌مند کرد از معرفتی که او میخواست. ما دیشب یه مقدار هدایت رو ترجمه میکردیم از نظر لغت، یه مقدار ترجمه هدعه رو در کنار هدیه گذاشتیم. البته هدعه با هدیه فرق میکنه، هدوء هست اونجا مصدرش و اون یعنی سکون و آرامش، هدایت یعنی ایصال به مطلوب اما با سکون و آرامش و یعنی با مهربانی. این دوتا لغت رو من کنار هم دیگه ترجمه کردم، به شما معرفی کردم. نزدیک بودن حروف یک در واقع دوتا لفظ، نزدیک بودن معناشون رو هم معمولا حکایت میکنه، ولی الان در این روایت شما میبینید که امام صادق علیه السلام صریحا هدایت رو اصلا به سکون معنا میکنن، به قرار و آرامش معنا میکنن. خب امام صادق علیه السلام در کتاب شریف محاسن میفرماید ان القلب لا يترجج في ما بين الصدر والحنجره. به صورت‌های مختلفی این روایت بیان شده با مضامین مختلف از دیگر ائمه هدا علیهم السلام، مشهور این مضمون. قلب انسان بالبال میزنه بین سینه انسان و حنجره انسان، یعنی دیگه دل تو این سینه قرار نداره. حتی یعقد على الايمان، تا وقتی که معتقد بشه به ایمان. فاذا عقد على الايمان، گره خورد با ایمان، قرار پیدا میکنه. و ذالک قول الله تعالی و من یؤمن بالله یهد قلبه، هر کی ایمان پیدا بکنه هدایت میشه قلبش. وقت امام صادق علیه السلام این هدایت رو میفرماد قال یسکنو، هدایت یعنی قرار یافتن، قرار دل بی قرار منی تو. هدایت یعنی یافتن اون پیام قرار دهنده به دل انسان. یه سریالی یه سالی ساخته شده بود، بله اون آقا اشتباه گرفته بود ابلیس و الیاس و نه، اینجوری نیست. دل مؤمن روایت داریم هیچ وقت بر حرف باطل قرار پیدا نمی کنه. این آقا راحت مطمئن شده بود اون ابلیسه، نه اینجور نمیشه، این اشتباهه. یک روایت کارشناس برنامه یادش بود میگفت مشکل حل میشد، دفعه یه سریال مبتنی بر یک حرف بیجا شکل نمیگرفت، همه سرگرم علکی، سرگرمی راستکی میشه داشت. چرا آدم برای یک داستان دروغ سرگرم بشه؟ داستانی که هیچ وقت اتفاق نمیفته، هیچ آدم سالمی ابلیس و الیاس و اشتباه نمیگیره، یا خیالات و اوهام تولید کنندگان اینجور داستان هاست. ابی نداره آدم افسانه بگه، اما افسانه مطابق با واقع. امام صادق علیه السلام به کسی به نام سلیمان ابن خالد فرمودن یا سلیمان ان لک قلبا و مسامع، تو قلبی داری و گوشهای دل. در روایت دیگری داره امام صادق علیه السلام مؤمن 4 تا چشم داره، مردم 2 تا چشم. گفتن اون 2 تا چشم دیگه کجاست؟ فرمون 2 تا چشم قلب بشه، چشم قلب، گوش قلب باز بشه، چه اتفاقی میفته؟ و ان الله اذا اراد ان یهدی عبدا فتح مسامع قلبه، وقتی خدا میخواد یه بنده ای رو هدایت بکنه گوشهای دلش رو باز میکنه. و اذا اراد بهی غیر ذالک ختم مسامع قلبه، وقتی که نخواد او رو هدایت بکنه گوشهای دلش رو کر میکنه. فلا یصلح ابدا، دیگه این انسان صالح نخواهد شد. این باز شدن مسامع دل اراد ان یهدی عبدن، هدایت بخواد کسی رو بکنه، گوش دلش رو باز میکنه دیگه، چه صداهایی رو میشنوه در عالم دیگه بماند دیگه، من دیگه توضیح ندم. چند تا آیه قرآن هم برای شما بخونم درباره هدایت. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فویل للقاسیه قلوبهم من ذکر الله. در سوره زمر میفرماید خدا اون کسی رو که شرح صدر بهش داده و این یه نوری از پروردگار دریافت میکنه، این مثل کسی که اینجوری نیست. وای بر کسانی که قلبشون قاسیه از ذکر خدا. حالا این آیه بعد شرح میده نتیجه آیه قبل رو. الله نزل احسن الحدیث، خدا نازل کرده بهترین سخن رو. الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. اگر کسی هدایت بشه پای قرآن بیاد چه اتفاقی میفته؟ آیات قرآن رو میخونه، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، پوستشون به لرزه در میاد. من نمیدونم خداوند متعال چیزی باید صحبت بکنه دیگه، شاخصش رو هم از نظر جسمی برای ما بیان کرده. بشین قرآن بخون ببین پوستت یه لرزه‌ای برش میفته، بعد توضیح میده ادامهش، یعنی رها نمیکنه اینجا. وقتی که اینهایی که از خدا خشیتی در دلشون هست قرآن میخونن، این زیباترین کتاب، این زیباترین سخن، ثم تلین و جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله. اول یه لرزه‌ای به پوستشون میفته، بعد یه نرمی در جانشون میفته. ثم تلین و جلودهم، لین نرمی آرامش تو همون پوستشون دوباره. اینو میتونی رو پوست خود احساس کنی، سنسور بذار یکی دستتو بگیره قرآن بخون، میگه چی شده دفعه؟ تقشعر رو جلوده هم. بعد میگه چی شد چی شد؟ تلین رو جلوده هم. خیلی واضحه، چشمندی که نیست، میگه تو روز روشن چشمندی هم نیست، بیا امتحان میکنیم. اینا کلمات پروردگار عالمه با شاخصهایی که عنوان کرده. حالا این ربطش با هدایت چیه؟ یه بار دیگه میخواید این آیات رو بخونم؟ تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله ذالک هدى الله. این همون هدایت الهیه. ما چه هدایتی رو میخوایم از خدا تمنا بکنیم؟ یهدی بهی من یشا و یضلل الله فما له من هاد. این اون هدایت خاصه ایست که خدا هر کسی رو دلش بخواد بهش میده این هدایت رو، هر کسی رو نخواد نمیده اون هدایت رو. بعدم یاد هر سخن های بهجت میفته، رضوان خدا بر او باد، میفرمود خواستی وارد حرم بشین اذن دخول بگی، آقا اجازه هست؟ حالا اجازه دادن؟ ایشون فهمید یه علامت هست، ببین داره گریت میگیره. در واقع همین تقشعر رو منه جلود الذین یخشون ربهم، این یه چیزیت میشه یا نه؟ فهمید تا دیدی نه، مثل که عشقت داره جاری میشه و اینا، راه دادن برو. از تشکرم باید بکنی که من راه داد. یک کسی اومد کنار خانه کعبه، دچار یه مسلکی شده بود، نام نمیبرم دیگه، بر اساس اونم میگفت من حج انجام دادم، احکام اون رو رعایت کردم. آخرش دیدم حرفا مختلفه، رفتم قسمت مستجار، پرده خانه کعبه رو گرفتم، گفتم که خدا منو هدایتم کن، راه درست چی؟ از پرده خانه کعبه که جدا شدم به دلم افتاد برم پیش آقا علی ابن موسر رضا مدینه ببینم ایشون چی میگه. آقا رو قبول نداشتن القاعده، تو کسی که تو اون مسلک بود. میگه اومدم در خانه آقا امام رضا، به غلام گفتم که برو بگو یه بنده خدای آمده. آقا صداشو از تو خانه بلند کرد، فلانی پسر فلانی بیا بیا، خدا دعاتو مستجاب کرد که پرده خانه کعبه رو گرفته بود. میگه اصلا تموم شد، تا امام رضا رو دیدم آروم شدم. تقاضا کردی خدا منو هدایت کن دیگه، حالا خدا هدایت کرد دیگه، چیکار بکنم؟ خالصانه از خدا خواست. صبح بلند میشی دو مرتبه میگی اهدنا الصراط المستقیم، ممکنه تا ظهر خدا این دعای شما رو مستجاب نکنه. دوباره ظهر چهار مرتبه میگی اهدنا الصراط المستقیم، دوباره شب چهار مرتبه میگی اهدنا الصراط المستقیم. خدا با بندش کار دیگه ای نداره جز هدایت. خدایا با من رابطه داشته باش، یعنی منو هدایت کن. خدا رابطه تو با من میشه قشنگ باشه، به اندازه شایستگی ها و ناشایستگی های من نباشه، به اندازه زیبایی تو باشه، یعنی هدایت. تمنا بکنیم وقت اگر هدایت بشیم، قرآن رو که باز میکنیم پوست بدنمون میلرزه، بعد نرم میشه. دو مرحلش هم توضیح داده خداوند متعال در قرآن با جزئیات. من واقعا تعجب میکنم ما دیگه چی میخوایم بهمون توضیح داده بشه. بریم وضو بگیریم، در محضر قرآن قرار بگیریم، کتاب خدا رو باز کنیم، خدای ما رو هدایت میکنه. کتاب هدایت، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن، هدن للمتقین. خدایا میشه حالا هدن باشه برای من که متقی نبودم؟ فعلا تمنای هدایت بکنیم. مفهوم هدایت رو بدون تمنای هدایت نمیشه فهمید. آقا شما تمنا بکن هدایت رو، دیگه کاری نداشته باش، از در و دیوار برات میرسه. در سخنان آقای بهجت هم هست همین تعبیر، در روایات هم هست مکرر فرمود، از در و دیوار برات میباره، همه میخوان تو رو کمک بکنن، همه میخوان تو رو دستگیری کنن، همه میخوان تو رو سوق بدن. حیف من یکی از حرفایی که در آینده میخوایم بزنیم الان نگم. تو رو خدا نگید که ما هدایت شدیم. الحمدلله که هدایت شدی. هدایت مگه یه مرحله‌ایه؟ یعنی تو به حد اولیاء خدا برسی باز هدایت باید بشی بری جلوتر. یه لحظه ولت کنن از اونجا بر میگردی عقب، همونجا متوقف میشی. بعضی از اولیاء خدا هدایتشون تو این مرحله است که بلند میشن وضو بگیرن، آب باشون حرف میزنه، زمین صحبت میکنه، در و دیوار صحبت میکنه، همه احسن، باریکالله، خوش اومدی، به به، بفرمایید، شلوغش میکنن براش، در حالی که اون نیاز داره، اون یقین داره، خب میخواد بره جلوتر، هدایتش میکنن. این مسابقه دو یا مسابقه دو چرخ سواری دی سر راه وای میستن، تشویق میکنن. من بارها همش تو ذهنم اینه، میبینم این صحنه ها رو، میگم نگاه کن یک کسی به سمت خدا هم بره اینجوری ملائکه تیکه تیکه میکنن خودش رو براش. حالا اونایی که دارن کف میزنن، سوت میکشن، تشویق میکنن برای این بازیگر، حالا چه ربطی دارن به این بازیگر؟ واقعا کم در این ربطه. ولی ملائکت الله برای شما خودشون رو واقعا میکشن، واقعا میکشن، ولی خود شما خودشون رو میکشن. این والیبالیست ها بازی میکردن، مردم با هر ضربه اونا چه لذتی میبردن. اگر مادر یکی از این والیبالیست ها تو اون جلسه بود، یا مثلا بچهش که یه تعلق خاطر خاصی داشت، او یقینا نشاطش بیشتر از بقیه است. بقیه به خاطر سرزمین افتخار اینا میره بالا، یکم هم به اون بنده خدا البته علاقه دارن، نه اینکه بی‌عاطفه باشن، ولی بالاخره مادرش که نمیشه که. مادرش باشه اونجا چجوری تشویق میکرد، خب مسلما متفاوته. ارتباط ملائکت الله با شما، با شخص شما یه جور دیگه است، یه ارتباط ویژه است. خدایا حالا ما بعد از این همه حرف که زدیم، ما رو هدایت میکنیم؟ رو مورد هدایت خاصه خودت قرار میدی، دست دست میکنی، بدی ما رو نگاه میکنی. سخته، یعنی یه کاری هست تو دنیا برای تو سخته، برای تو خیلی دشواره. الان ما آدم نیستیم ما رو هدایت میکنی، یعنی تو میمونی میگی من اینو چجوری هدایت کنم؟ میشه؟ امکان داره؟ منتظر بودی من بگم دیگه. خب حالا چجوری باید بگم؟ این رفقا تشنه هدایت تو نبودن، اینجا چیکار میکردن؟ الان اینجا که دیگه الان مکان تفریحی و نمایشگاهی هم نیست دیگه، الان برای چی اومدن؟ نه من خدایا میخوام بپرسم ببینم این سخته برای شما الان؟ خیلی دشواره چون ما بعضمون خرابه، شما نمیتونی هدایت کنی، چون ما سابقمون خرابه، آیندهمون نمیتونه درست بشه. اتفاقا خدایی خودتو اینجا نشون بده، بگو من کیو هدایتش کردم، کیو هدایت کردم. آدم یاد جون غلام سیاه ابو عبدالله حسین و مراجعاتش میفته. تا حسین بهش فرمود عزیزم نه تو نمیخوام بری جان بدی در راه من، گفت هان آقا من پوستم سیاهه، بدنم بوی بد میده، کسی نیستم، ارزششو ندارم ها، تا این حرفو زد. اینجوریه دیگه، بعضی از زبان خوشگلی دارن برای مناجات. یعنی بلد بود، غلام ابوذر بوده اونجا، کلی ابوذر بهش حرف یاد داده، ببین اینا یه خانواده‌ای هستن، اینجوری هم کریم هم مهربان هم. یاد گرفته، بعد اومده خونه امام حسین خدمت میکنه، افتخارش هم هست، سفره امام حسین رو پاک میکنه، نمیدونم تیمار میکنه اسبها رو، کارهای امام حسین رو انجام میده، عشقشه، جونم به این خدمت کردن به ارباب، چقدر خوب غلام اربابش رو دوست داشته باشه. ما که هرچی نماز خوندیم عشق به رب العالمین نداشتیم و عبادت کردیم، ولی او هرچی کار میکرد به ارباب خودش علاقه داشت که عبد خدا بود. گوه آقا اینجوریه من دیگه ارزششو ندارم، نه اینجا آدم های با ارزش میره. تا اینو گفت آقا فرمود نه عزیز دلم تو هم برو، من حرفی ندارم. وقتی رو زمین افتاد حسین علیه السلام اومد دعاهایی رو کرد که برای او برای کس دیگه نکرده بود. اللهم عرف بینه و بین محمد و آل محمد، خدا ببر این غلام منو به اهل بیت معرفی کن، به پیغمبر معرفی کن، به مادرم فاطمه زهرا معرفی کن. وقت نهی که من کسی رو ندارم، میگن این کیه؟ فرستاده ویژه ابا عبدالله حسینه. خدا تو خودت معرفی کن. چه صحنه ای میشه خداوند متعال این غلام رو ببره به محضر پنجتن آل عبا، در اون سرا در واقع پیامبر گرامی اسلام امام حسن مجتبی علیه السلام و آن دو بزرگوار دیگر، بعد معرفی کنه غلام رو. میگفت توی آمریکای جلسه ای داشتیم، یه گوشه ای روزه بود شبای محرم، یه سیاه پوستی میومد، میگفت چی میگید شما گریه میکنید؟ این خیلی برای من جالبه. بعد همینجوری براش توضیح میدادیم، هر شب گوش میکرد، براش جالب بود، میگفت خیلی عجیبه، شما یه داستانی 1400 سال پیش اتفاق افتاده اینقدر هنوز جدی میگیرید؟ بهش میگفتیم آخه این اماممونه، فرزند پیغمبره. همینجوری داشت با دین ما اینجوری آشنا میشد. از یه شب به بعد 10-15 نفر دیگر رو برداشت آورد. بعد شب آخر هم گفتن ما هممون میخواییم مسلمان بشیم، مؤمن بشیم به این امام شما، بگید چی کار کنیم؟ گفتم چرا، شما که فقط روزه و سینه زنی اومدید. گفت آخه امام شما فرقی بین سیاه و سفید نمیگذاره. اون میگفتش که شما یه شب گفتید حسین صورت رو صورت علی اکبرش گذاشت که پسرش بود، یه شب گفتید صورت رو صورت غلام سیاه خودش گذاشت، ما میخوایم به دین این امام در بیاییم. یا صاحب از زمان، بالاخره شما غلام گناهکارم داشته باشی عیبی نداره، یک کمی مایه شرمندگی شما هست اما میگذره، بالاخره ما هم خوب میشیم دیگه، دست ما رو میگیره. شما که دنبال افتخار و فخر و مباهات و این چیزا نیستی، امام دیگه باید بله دیگه، معموم در به داغون خودش هم تحمل کنه. امام مثلا اینجوریه، میشینه با فقرا با بدبختا، مهمونیه دیگه، مهمونی بار عام هم دادن همه بیان. همه بیان معناش یعنی چی؟ یعنی ما هم بیان دیگه، باید ما رو شما تحمل کنی امام زمان. شما دعا کن برای ما، خدا هدایت خواستش رو در این ماه به ما عنایت بکنه. خب حالا روزه بخونم ها. امام حسین هر شهیدی رو زمین می افتاد نوشته مانند عقابی که به سر شکار بره به سرعت می اومد، اون مجروحی که داشت به شهادت می رسید رو سرش رو زانو قرار می داد، نمی زاشت زنده زنده سر از بدنش جدا کنه، ضمن این که آرام سرش رو دامن ارباب گذاشته و از دنیا میره. من می خوام بگم یا ابا عبدالله امان از اون لحظه ای که تو رو زمین افتاد دیگه کسی نبود سرش رو بارو بذار دامن بگیر. البته یک نفر بود، کسی گفت از بلندی من تماشا میکنم، مرگ حق مرگ خود از حق تمنا میکنم. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا ما رو ببخش و بیامرز. این شبهای ماه مبارک رمضان ما بر ما مبارک قرار بده، ما رو مورد هدایت خاص خودت قرار بده. خدایا دلهای ما، چشم دل ما، گوش دل ما برای دریافت هدایت خودت باز بگردان. در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان معنوی نقطه آی آی